با کارشناس بازار سرمایه‌مون که انشالله ببینیم که خبر خوبی هم برای ما داشته باشن. جناب آقای حاجی بند، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام
بر شما آقای حاجی بند،
سلام،
روزتون بخیر باشه.
سلام
متشکرم. شما جناب آقای نعیمی
عزیز، همکار خوبم داوتا سرما و شنوندگان عزیز برنامه
نمودار، درود بر شما آقای حاجی بند. آقای حاجی بند، در خدمتتون هستیم. تحولات بازار سرمایه رو بیشتر
خواهش میکنم. تقریبا آیدا این بعد از یک هفته خوب و مثبت برای شاخص بورس، در حال حاضر شاخص بورس 4000 واحدی رشد کرده. تقریبا یه مقاومتی رو در ارتفاع 2100000 واحد داریم، یعنی باید در حال سهامداران و افکار عمومی حق بدن به شاخص بورس یه استراحتی کنه. ابتدای هفته تا و الان تقریبا بیش از 160000 واحد شاخص بورس رشد کرده و همونطور که خدمتتون عرض کردم یه مقاومتی احتمالاً در سطوح 2100000 واحد داره شاخص بورس. حجم ارزش معاملات این هفته یکی از هفته‌های خوب بازار رو برای سال 1402 تجربه کرد. خدا رو شکر نگاه منفی به نرخ خوراکی پتروشیمی‌ها سایش از بازار سرمایه کنار رفت. سایر بازار هم شرایط رکودی هست. خیلی ظرفیت یا انگیزه رشد رو برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کنه، از این جهت که به هر حال بخواد نقدینگی میلی برای مهاجرت به سایر بازارها داشته باشه. فعلا هم خبرهای متعادل خوب برای بازار سرمایه. امروز هم یه عرض اولیه در بورس داریم که فکر میکنم مثل همه عرضهای اولیه مخاطبان خودش رو داره، استقبالهای خودش رو داره و فعلا کلیت بازار سرمایه همونطور که اشاره کردیم کلیتی متعادل روونه. از فرصت هم استفاده کنم، دیروز وزیر محترم امور اقتصاد داره گفتن که برنامه‌ریزی داره میشه برای اینکه به 5 میلیون نفر سهامدار جدید سهام عدالت داده بشه. امروز من دیدم یکی دو تا از سایت‌ها که متاسفانه با هدف شارش های کلاهبرداری دارن این کار رو انجام میدن، پیغام هایی تو فضای مجازی منتشر کردن مبنی بر این که از امروز ثبت نام داره اتفاق میفته، از امروز سود سهام عدالت قرار تعلق بگیره به برخی ها و بیان ثبت نام کنن. مثل همیشه بگیم که قبیلن هیچ گونه مبلغی نباید پرداخت بشه، هیچ جایی نباید ثبت نام کنن، روی هیچ لینکی نباید کلیک کنن، پرسش کاری نکنن دیگه، توی کلام بگیم کاری نکنن، بشینن و فقط اخبار رو از رادیو و تلویزیون و به هر حال خبرگزاری ها که پایگاه رسمی هستن موثق هستن پیگیری کنن و اگر قرار بشه سهام عدالت جدیدی بدن با جزئیات منتشر میشه. سود سهام عدالت هم فعلا خبری نیست، خیال همگی رو هم.
بله،
بسیار هم خوب، ممنونم از توضیحات.
خیلی ممنونم از شما آقای حاجی بند برای همراهیتون در این هفته با نمودار و آخر هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. وقتتون بخیر باشه.
ممنون، خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون و ممنونم از همه شما همراهان محترم رادیو ایران که نبض بازار برنامه رو شنونده بودید. امیدوارم آنچه گفته شد مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در کنار ما باشید با ادامه مجله اقتصادی نمودار. ساعت 10:33 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
مجله اقتصادی نمودار از رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در کنار آقای نعیمی بپردازیم به خبرهای امروزمون و ایران ظاهرا به زودی عضو یکی از بانک‌های مهم میشه.
بله، عرض کنم خدمت شما که خب در جریان هستید، در چند روز گذشته ما اجلاس بین‌المللی بریکس رو داشتیم.
بله.
که با عضویت کشور ما هم موافقت شد و ایران یکی از اعضای بریکس شد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در برنامه تلویزیونی از سفر رئیس بانک بریکس خانم دیلما روسوف به ایران و درخواست عضویت ایران در بانک بریکس خبر داده. این اتفاق از این جهت میتونه کمک کنه به ما که باعث بشه در واقع تعاملات بین المللیمون و در واقع اتفاقات و مناسباتی که میتونه در حوزه مالی بیفته به ویژه در شرایط تحریم برای ما تسهیل بشه و شرایط خیلی خوبی رو میتونه برامون رقم بزنه. همیشه گفتیم تعاملات سازنده با همه کشورهای دنیا نفع و برکتش برای کشور بسیار زیاده.
بله، خدا رو شکر، امیدوارم خبرهای این چنینی زیاد داشته باشیم. از رونمایی از 150 بسته سرمایه گذاری جدید در مناطق آزاد هم برای ما بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما که خب بحث مناطق آزاد بحثیست که همیشه مطرح بوده و هست و فلسفه تأسیس و فلسفه وجودی مناطق این بود که مناطقی در کشور مشخص بشن که یه قدر شرایط تبادلات اقتصادیشون سهل‌تر از داخل سرزمین باشه و در واقع مشوقی باشه برای تجار، چه تجار خارجی چه تجار داخلی، که در واقع از این طریق بتونن در واقع یک تعاملات اقتصادی داشته باشن و کمک کنن به رشد اقتصادی کشور. خب طبیعتاً فلسفه مناطق آزاد وقتی بر این اساس بود نیازمند حمایت حاکمیتی خیلی بالایی هست. حالا دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفته دولت با سهولت در بوروکراسی اداری و ارائه بسته‌های حمایتی موجب جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده. این ادعایی است که آقای در واقع عبدالمالکی داشتن و حالا باید ببینیم که در این زمینه چه نقطه نظراتی از سمت کارشناسان مطرح میشه. قطعا عرض کردم ما چند سال پیش شنوندای عزیز خاطر شریفشون هست که یک معضلی شده بود مناطق آزاد که فقط مبادی ورودی شده بود برای کشور و انگار فقط یک سازوکاری تعبیه شده بود که حالا یک کالایی بیاد از اونجا
بله.
و از این طریق بتونه وارد کشور بشه و عملا دروازه ورود شده بود. قرار نبوده که مناطق آزاد دروازه ورود صرفا باشه و امیدواریم که حالا با تدابیری که میچینن این اتفاق بیفته.
تا که شرایط معلوم میشه، یعنی قراره که این اتفاق بیفته یا یک زمان مشخصی رو هم براش تعیین کردن؟
نه خیر، اون چیزی که آقای عبدالملکی اعلام کردن صرفا گزارشی است که تا الان اتفاق افتاده. به خاطر همینم عرض کردم باید ببینیم که نظر کارشناسان و در واقع اهل بازار در این رابطه چی هست. این آماری که آقای عبدالملکی دادن و حالا باید ببینیم که به چه صورتی پیش میره. حالا
شما عزیزان اگه خودتون فعال هستید در این بازار و خبرهای جدیدی شنیدید یا خود شما دخیل بودید در اجراش، امیدوارم نظرتون رو با ما در میون بگذارید. و ظاهراً ماده معدنی نیکل برای اولین بار در شرق کشور شناسایی شده.
بله، عرض کنم خدمت شما که خب همیشه گفتیم ایران بهشت زمین شناسیه، یعنی نعمت خدادادی خدا به کشور عزیزمون این هست که این خاک ما به معنای واقعی زرخیز هست. هر جای این خاک یک نعمتی از طرف خداوند قرار داده شده. خب اخیراً هم که رئیس سازمان زمینشناسی از شناسایی مواد معدنی مس، طلا و نیکل برای نخستین بار در شرق کشور خبر داد. اهل فن در جریان هستن که همیشه این بحث بود که ما در حوزه معادن متمرکز هستیم که روی معادن مرکزی کشورمون، نواحی مرکزی کشورمون، نواحی غربی و شمال غربی کشور همیشه صحبت سر این بود که در حوزه شرق و جنوب شرق قطعا معادن بسیار خوبی وجود داره که تا الان کار نشده. خب گویا این همت آغاز شده و این ظرفیت آغاز شده و شاهدش هم همین که در همین در واقع جستجوهای اکتشافی که داشتن تونستن برای نخستین بار در کشور نیکل رو هم شناسایی کنن و این هم جای شکر داره.
خدا رو شکر. ممنونم از شما آقای نعیمی و همینطور از شما دوستانی که در کنار ما هستید. چند خبر رو با هم مرور کردیم، اما یکی از خبرهایی که تقریبا از آغاز هفته سعی کردیم بهش بپردازیم، راجع به جزئیاتی صحبت بکنیم، تولید از فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی به همت متخصصان ایرانی در شرکت ملی نفت ایران بوده و هست. امروز هم قراره با جناب آقای مهندس سید محی‌الدین جعفری، معاون محترم طرح‌های توسعه شرکت نفت و گاز پارس صحبت بکنیم. یک فاصله کوتاه داشته باشیم، برگردیم که مهمان ما روی خط ما، یعنی خط ارتباطی هستند.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله جناب آقای مهندس جعفری، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
درود بر شما مهندس. آقای مهندس خدا قوت میگیم بهتون. ما در این چند روز اخبار مربوط به افتتاح فاز 11 رو داشتیم. قبلا هم عرض کردم به عنوان کسی که حالا توفیق داشتم این چند ماهی رو توی منطقه عسلوی خدمت کردم، میدونم که واقعا شرایط کار، سختی کار و حجم کار و به هر حال فشار گرمای هوا اینها همه در واقع مشکلاتی است که وجود داره و البته هیچ کدام نتونسته جلوی همت بلند مهندسان، متخصصان و کارگران ایرانی رو بگیره که این اتفاق بزرگ رقم نخوره. از این جهت خدا قوت داره. برای ما یه قدری راجع به دستاوردهای این افتتاح و تأثیری که میتونه روی اقتصاد کشورمون بذاره صحبت بفرمید.
بله، خیلی متشکرم. طرح فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی به عنوان آخرین طرح باقی مانده است برای توسعه میدان مشترک گازی ایران و قطر هستش که تاکنون 13 تا پالایشگاه خشکی از مجموعه طرح‌های توسعه‌ای ما بر روی این میدان مشترک اعداد شده بود و 37 تا سکوی تولید و برداشت گاز از این میدان مشترک به انجام رسیده بود. آخرین طرح باقی مانده است این میدان مشترک طرح فاز 11 بود که به دلایل مختلف که قرار بود در سالیان گذشته توی 20 سال اخیر بارها به قرارداد رفت با شرکت‌های اروپایی و بعضاً آسیایی و هرگز از مرحله قرارداد و عقد قرارداد و تنفیذ قرارداد جلوتر نرفت، کار اجرایی اجرا نشد تا اینکه به حال اواخر دولت گذشته و به خصوص در دولت جدید خب تصمیم به تولید از این فاز آخر میدان گازی پارس جنوبی گرفته شد در سال 1400 مهر 1400 و به حمدالله توی این دو سال اخیر یعنی کمتر از دو سال حدود 18 ماه شد. ما
بله
سسان ایران
صدای شما قطع شد آقای مهندس، ما جمله پایانی شما رو نشنیدیم، صداتون قطع و وصل میشه ظاهرا. الان صدای شما رو داریم، بفرمایید. خواهش میکنم صداتون ناگهان قطع میشه دوباره وصل میشه.
بله
بفرمایید. خواهش میکنم
ادامه بدم.
بله ممنون میشم، بفرمایید.
بله الحمدلله در کمپ.
خب ظاهرا دوباره قطع شد صدای آقای مهندس جعفری. ما دوباره صدایش امکانش هست، امکان جا به جایی برای شما وجود داره؟ چون ما صدای شما ناگهان بعد از اینکه شما میگید ما میگیم بفهمی، صدای شما قطع میشه با اولین کلمه.
بله من صدا رو ندارم.
الان صدای ما رو دارید؟ فکر میکنم لازم باشه که ارتباط دوباره برقرار بشه. صدای ما رو دارید الان جناب آقای مهندس جعفری؟
شما قطع و وصل میشد الان دارم. بله
خب خدا رو شکر انشالله که مشکل برطرف شده باشه. میفرمودید؟
به حمدالله
نه متاسفانه ظاهرا دچار اشکال فنی شده خطوط ارتباطی، امیدوارم که خیلی زود برقرار بشه. ما باز هم از چندوچون ماجرا از زبان جناب آقای مهندس محی‌الدین جعفری معاون طرح‌های توسعه شرکت نفت و گاز پارس با خبر بشیم و ببینیم که دقیقاً داره در میدان گازی فاز 11 پارس جنوبی چه اتفاقی میفته و خبرهای دیگرشون چه هست برای ما. جناب آقای مهندس جعفری درود دوباره بر شما، صدای ما رو دارید؟
بله بنده صدای شما دارم. پوزش میخوام از قطع ارتباطی که ایجاد شد.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، بفرمایید. بله. ما شنونده هستیم.
بله به هر حال بعد از بارها به عقد قرارداد رفتن با شرکت های خارجی و عدم موفقیت در طرح توسعه فاز 11، الحمدلله از مهر 1400 تصمیم به تولید گرفته شد. از این میدان رفتیم و سه تا حلقه چاه رو به بهره برداری رسوندیم که الحمدلله با دستان مبارک رئیس جمهور محترم افتتاح شد. این سه تا چاه ما قادر خواهیم بود انشاءالله فعلا حدود 7 میلیون متر مکعب گاز رو ما وارد بالایشگاه های خشکی عسلویه بکنیم و چاه چهارم ما هم در همین شهریور معادل 2.5 میلیون متر مکعب باز به تولید اضافه خواهد کرد. دو تا چاه دیگه هم تا پایان سال انشاءالله اون هم تولید ما رو افزایش خواهد داد. زمستان سختی رو که سال گذشته واقعا داشتیم و باعث شد برخی از نواحی و استانهای شمال شرق ایران با قطعی مواجه شه، الحمدلله با تزریق این 7 میلیون و انشاءالله در آینده نزدیک هم حداقل ما 6 میلیون متر مکعب دیگه میتونیم اضافه بکنیم و امیدواریم در سال زمستان پاییز و زمستان امسال با این افتتاح فاز 11 پارس جنوبی به تولید از حداقل 5 شاخ ما بتونیم میزان گاز تولیدیمون رو افزایش بدیم
انشاءالله. امیدواریم که این اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم آقای مهندس جعفری از همراهیتون در این هفته در روزهایی که در رابطه با همین موضوع صحبت کردیم با مجله اقتصادی نمودار. خدا قوت باز هم میگیم به شما، همه دستندرکاران رسیدن به این نقطه و تولید از فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی. امیدوارم خبرهای این چنینی برای هموطنانمون فراوان داشته باشیم در ماه‌ها و سال‌های آینده. اوقاتتون بخیر باشه آقای مهندس و خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم.
وقتتون بخیر. ممنونم از شما دوستان شنونده، شما عزیزانی که همچنان در کنار ما هستید. مجله اقتصادی نمودار از رادیو ایران تقدیم حضورتون میشه. بریم بخش گزارشی امروزمون رو بشنویم و برگردیم در رابطه با دستاوردهای وزارت کشاورزی با شما عزیزان بیشتر صحبت کنیم.
بخواییم خطاب به مسئولان وزارت جهاد و کشاورزی، مهمترین پیشنهادها، مهمترین نیازهای جهاد و کشاورزی رو مطرح کنین، چه چیزایی میگی؟
خدمت شما عرض کنم که چند تا نکته هست. یکی هدایت آبهای سطحی و زیرزمینی که هدایت بشه که به اصطلاح بهترین بهره برداری از اون بشه و هدر نره. یکی در رابطه با مسائل تهیه سم کود که به هر حال اینا واقعا الان قیمت‌های خیلی بالایی داره و محصول دچار آفت میشه. یکی هم بحث قیمت نیروی کاریه که الان توی کشاورزی هست، یعنی الان قیمت‌های حتی مثلا میوه، چیدمان میوه انقدر بالا الان در میاد که بعضی وقتا بعضی کشاورز رو ما تو منطقه دیدیم، بعضی درخت ها رو دیدیم قلقم میکنه. دلیلش اینه که قیمت کارگر انقدر بالاست که ما اگه میوه رو بچینیم جعبه کنیم بعد بدیم میدون بار، پول کارگرش در نمیاد. به خاطر این درخت رو میکنیم، بلکه یک محصول دیگه جایگزین کنیم که بلکه مثلا اون محصول قیمت خودش در سطحی باشه که بتونه جوابگوی برحال پول سم کود و اینا رو بده. ما الان در بخش کشاورزی نیاز هست که در هر منطقه به نظر من بیان به صورت حالا یک برنامه طراحی شده انجام بشه که کشاورز بدونه یه سهمی در این آب صحیح داره. تهیه آب واقعا در بعضی مسائل مشکلاتی به وجود میاره که کشاورزان خیلی سخت میشه براشون. ما الان در منطقه خودمون حالا اومدن هر بخشی یک چای عمیق زدند و به نوعی باغداراتون سهیمن و آبیاری قطری انجام میدن، ولی خب شاید اون مثلا سهمیه باقا ما هفته یک بار بشه، 8 روز یک بار میشه. خب اون یه روز به نظر شاید چیز نیست، ولی خب در هر حال اون میزان برداشتش رو میاره پایین. حالا باید به نظر من بیان یه جاهایی درست کنن، کود و سم دولتی بدن به کشاورز، یک برنامه برای آب و برق و اینا تدارک ببینن، یه ایستگاهایی رو در هر منطقه بزنن که کشاورزات اونجا شریک باشن که بدونن یک آب منظمی دارن. الان بیشتر کشاورزا به صورت سنتیه، چون اغلب کشاورزا الان از نظر مادی ضعیفن. مثلا اگر بیان تشویق بکنن که آقا جان ما لوله کشی قطره هست، لوله شو حتی به صورت مجانی به شما میده، شاید در ظاهر اول باشه که مثلا بخش کشاورزی بگه آقا ما باید هزینه زیادی رو بدیم، اما در طولانی مدت میبینن همین باعث هدر نرفتن آب میشه. آب مثلا دقیقا پای درخت بیاده میشه. حتی یک مسئول کشاورزی داشته باشیم به باغ‌های مختلف سر بزنه، کارشناسی کنه ایرادهای باغ رو بهشون بگه، ایرادهای سیستم کشتشون رو بهشون بگه، اینا همه اصلاح میشه. کشاورز هم دوست داره، اما خب با توجه به شرایط فوق همه بیشترشون به نوش سنتی.
بله، بخش گزارشی تقدیم حضور شما عزیزان شد. دغدغه خیلی ها هم هست، به خصوص عزیزانی که در حوزه کشاورزی فعال هستند یا دغدغش رو دارن، اینکه ما هنوز از روش‌های سنتی داریم استفاده می‌کنیم و شاید این روش‌های سنتی خیلی نتونه کمک بکنه که ما بهره‌وریمون رو برای استفاده از منابع انرژی کشورمون و ذخایرمون بالا ببریم و مدیریت درستی روش داشته باشیم. امیدوارم که خبرهای خوبی داشته باشیم برای اینکه تکنولوژی هم داره پا پا به پای مدیریت در حوزه‌های مختلف عمل میکنه، به خصوص در حوزه کشاورزی، و خبرهای خوبی در این حوزه هم داشته باشیم. جناب آقای مهندس سید حسین حسینی، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران، روی خط ارتباطی ما هستند. امیدوارم خیلی زود البته این ارتباط برقرار بشه و ازشون در رابطه با دستاوردها و چشم‌اندازهای این وزارتخانه در ارتقای بهره‌وری و استفاده از ذخایر و منابع انرژی کشورمون در حوزه کشاورزی بیشتر صحبت بکنیم. جناب آقای مهندس حسینی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت مجری محترم و همه شنوندگان عزیز. هفته دولت رو تبریک عرض میکنم، یاد خاطره شهدای دولت به ویژه شهید رجایی و با هنر گرامی میدارم در خدمتتون.
سپاسگزارم، ما هم به شما ویژه تبریک میگیم. آقای نعیمی بفرمایید.
درود بر شما آقای مهندس، ما هم این هفته رو به شما تبریک عرض میکنیم. آقای مهندس، ما طبیعتاً حالا البته گزارشمون یه قدری کلانتر بود به حوزه، در واقع نگاه جدیدی که در حوزه کشاورزی برای مدیریت منابع نیاز هست پرداخته بودیم، ولی خب به هر حال یکی از زیر مجموعه ها و زیر بخش های مهم بخش جهاد کشاورزی حوزه شیلات هست، حوزه‌ای که شما زحمتش رو کشیدید و همکارانتون دارن در این زمینه زحمت میکشن. به هر حال این هفته هفته است که اختصاص داده به طرح‌ها و برنامه‌هایی که در از طرف مسئولین ارائه بشه و مردم شنونده باشن. ما در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. به درستی اشاره فرمودید، منابع محدود و نیاز غذای کشور حتما باید تطبیق بدیم خودمونو با اقلیم. الگوی کش که جز اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی هست، با همین مفهوم که در واقع هم زراعت هم تولید پروتئین منطبق با ظرفیت‌های زیستی و اقلیم ما تطبیق داده بشه و بیشبود و کمبود محصولات نسبت فراهمی محصول، نسبت عرضه و تقاضا در واقع توی دستور کار هست. توزیع شیلات که یکی از کم آب برترین پروتئین ها هستش و میتواند خودش رو در واقع جا بده توی الگوی تولید که فراتر از الگوی کشت هست، بسیار حائز اهمیت هست. ما برای اینکه بتوانیم سهم سفره در واقع مردم عزیز ما رو از پروتئین های ارزشمند آبزیان در واقع شامل در واقع پروتئین های سفیدی که در کنار پروتئین های دیگر که لحاظ فرهنگی قابل عرضه هست، میتواند بسیار مؤثر بشه. حداقل تا 20 تا 25 درصد پروتئین مورد نیاز رو ما بتوانیم از محصولات آبزی هم در حوزه صید هم در حوزه آبزی پروری تشکیل بدیم که تو سند امنیت غذایی که تدوین شده سهم ما از 7 گرم پروتئین روزانه به 12 گرم پروتئین ارتقا خواهد پیدا کرد. و خود این در واقع لازمش این هستش که از منابع آبی مطمئن از جمله دریا، کرانه، پسکرانه، فراپسکرانه که منطبق هست با در واقع قدرت مانور صنعت شیلات که امکان تولید در ماه آبهای شیرین، لبشور، شور، بسیار شور و نامتعارف و حتی در زمینهای لمیزره که خداوند این نعمت رو ارزانی داده بتونیم اینو توسعش بدیم. برای همین منظور ما اقداماتی انجام دادیم و برنامه ها و سیاست هایی داریم برای اینکه اینو توسعش بدیم. الحمدلله رب العالمین در دولت 13 چند تا اتفاق افتاد توی حوزه صید و صیادی برای تثبیت شغل صید و صیادی. زیر ساخت های بنادر ما با در واقع با گذاری 46 بندر به بخش خصوصی، از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کردیم برای پایداری اینها. در واقع برای حق عضویت برای صید آبهای دور که 800 شناور ما با 170 هزار تن تولید تن ماهیان که سهم به سزایی دارن برای محصول ما، بعد از 16 سال در این دولت اتفاق افتاد. و بحث بازسازی ذخایر، 5 مرکز بازسازی ذخایر در سفر ریاست محترم جمهور در واقع مصوب شد، جانمایی شد. 3 در استان هرمزگان، 2 در استان سیستان و بلوچستان، 3 استان هرمزگان مطالعات انجام شد، به کلنگزنی شد، کارهای زیرساختیش داره انجام میشه، دوتای سیستان و بلوچستان در دستور کار هست، داره مراحل مطالعاتیش انجام میشه و برای پایداری برداشت از دریا. موضوع دوم برای استفاده از دریا به عنوان پایه زیستی و کرانه ها به عنوان پرورش آبزیان. مستحضر هستید که از 214 میلیون تن تولید آبزیان چیزی هلوش 90 میلیون تنش حوزه سید صیادی، 124 میلیون تن در جهان تو حوزه آبزی پروری از جمله پروتئین و گیاهان آبزیست. ما هم با همین نسبت باید پیش بریم و سهم آبزی پروریمون رو افزایش بدیم که سال گذشته با 1,352,000 تن افزایش 100 هزار تنی تو حوزه محصولات گام موثری برداشته شد که سهم آبزی پروری ما 601,000 تن و در واقع سید ما چیزی هلوش 751,000 تن. و برای اینکه ما در واقع بتوانیم یک در واقع نقش آفرینی تو حوزه تأمین پروتئین آبزیان انجام بدیم، منابع آبی که در واقع در دسترس هست به عنوان منابع آبی که میدونید فاو میگه که سازمان خاربار جهانی میگه آب یک بار مصرف نیست، نمیشه با انرژی که صرف میشه و سفره‌های زیرزمینی که ارزشمند آب رو بیاریم با مستقیم بازم برای حوزه زراعت استفاده کنیم، باید قبلش زراعت و بعد در واقع استفاده از این آب تو حوزه زراعت بهره‌وریشو بالا ببریم تو حوزه آبزی پروری. یه موضوع مهمی هم که اشاره فرمودید، علاوه بر توسعه افقی، توسعه عمودی و افزایش بهره‌وری تو دستور کار ما هست که بتوانیم تولید در واحد سطح رو بالا ببریم، هم تو محصولات دیگر کشاورزی و از جمله حوزه شیلات که با استفاده از مکانیزم‌های در واقع مؤثر تو ارتقای کیفی در واقع مزارع ما و کارهایی که به لحاظ مکانیزاسیون، به لحاظ مدیریت مزرعه، به لحاظ کیفی‌سازی نهادها دستور کار ما هستش که همین ظرفیت موجود رو میتوانیم تا 30% با مدیریت صحیح تو این حوزه پیش ببریم که بیش از 60% مزارع ما در واقع تو این حوزه مجهز به مکانیزاسیون پیشرفته هستن، بیش از 85%شون در واقع حداقل تو حوزه حوادهی و ابتدایی ترین حوزه‌های مکانیزاسیون مجهز شدن که ما بتوانیم تولید در واحد سطح هم ارتقا بدیم.
بسیار عالی. آقای مهندس حسینی، خبرهای خوب شما برای ما و هموطنانمون فراوون داشتید. امیدوارم که برنامه ریزی هایی که شده و دستورالعمل هایی که قراره که ویژه بهش پرداخته بشه نتیجه موفقیت آمیزی داشته باشه. ما سال آینده انشالله به شرط حیات اگر که بودیم و دوباره از شما پرسیدیم، خبرهای موفقیت های بعدی رو در حوزه کشاورزی و شیلات برای ما و دوستان شنونده داشته باشید. خدا قوت دوباره به شما.
وقتتون بخیر باشه. پروژه هایی که در حوزه شیلات که 155 پروژه با صرف 2500 میلیارد تومان و افزایش تولید 1700 تن و اشتغال مستقیم 1800 نفر دستاورد هفته دولت هست و ما جذب سرمایه گذاری سال گذشتمون 11 همت بوده که 7.5 همتش آورده بخش خصوصی بوده و نسبت به 2.6 همت رکورد قبلی چیزی حلوش نزدیک به 4 برابر بوده. این پتانسیل و ظرفیت جذب سرمایه تو حوزه شیلات است که انشاءالله امیدواریم با بسته‌های سرمایه گذاری در کمیته سرمایه گذاری که تشکیل شده انشاءالله این افزایش پیدا کنه.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای مهندس حسینی، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار بودید. منم خداحافظی میکنم.
وقتتون بخیر باشه. ممنونم. زمان برنامه به پایان رسید. ممنونم از همه شما دوستانی که این هفته در کنار ما بودید. نشد به پیام هاتون بپردازیم به خاطر اینکه ارتباط ما برقرار نبود، سیستم قطع بود. در کنار شما بودیم این هفته به اتفاق راضی حسین علی، اکرم خیرخواه، جناب آقای نعیمی، مصطفی طالبی، نوید دانشور، محبوبه احمدی زاده و جناب آقای محسن کریمی صدا بردار امروزمون، بنده هم مهناز فقیهی. اوقاتتون بخیر باشه. آقای نعیمی با شما هم خداحافظی میکنیم. وقت بخیر و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.